بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث قطع و ظن، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشک او القطع او الظن، فان حصل له الشک فالمرجع فيه هي القواعد الشرعیه الثابته للشاک في مقام العمل و تسمى بالاصول العمليه و هي منحصره في اربعه، لان الشک اما ان يلاحظ فيه الحاله السابقه ام لا، و على الثانی فاما ان يمكن الاحتياط ام لا، و على الاول فاما ان يكون الشك في التكليف او في المكلف به، فالاول مجرى الاستصحاب و الثانی مجرى التخيير و الثالث مجرى اصاله البراءه و رابع او مجرا قاعدت الاحتیاط. و به عبارت اخرى الشک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه اولا، فالاول مجرا الاستصحاب، و ثانی اما ان یکون الشک فیه فی التکلیف اولا، فالاول مجرى اصاله البراءه، و ثانی اما ان يمكن الاحتياط فيه اولا، فالاول مجرى قاعده الاحتياط، و ثانی مجرى قاعده التخيير، و ما ذكرناه والمختار في مجار الاصول الاربعه وقد وقع الخلاف فيها و تمام الکلام فی کل واحد موکول الى محله، فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه، الاول فی القطع و الثانی فی الظن و الثالث فی الاصول العملیه المذکوره التي هی المرجع عند الشک. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چون کتاب فرائد را در سه بخش و در سه موضع بیان فرموده اند، ولذا می فرمایند مکلف اگر ملتفت به حکم شرعی باشه. اینجا اشکال شده است که این قید اذا التفت قید احترازی است، برای این که شرط تکلیف التفات، تا انسان ملتفت حکم شرعی نباشد چگونه می شود اطلاق مکلف بر او کرد؟ پس این قید اگر هم نبود باید بگیم مکلف یا نسبت به حکم شرعی شک پیدا میکنه، یا قطع پیدا میکنه، یا ظن پیدا میکنه. ولی جواب از این شبه روشنه، چون ما دو نوع مکلف داریم. یک مکلف، مکلف واقعی، یعنی کسی که شرایط عامه تکلیف در او جمعه، بالغ باشد، عاقل باشد، قادر باشد، کسی که جمیع شرایط عامه تکلیف در او جمع بود به او مکلف گفته می شود، گرچه تکلیف از او منجزن خواسته نیست. منجزن وقتی از او تکلیف می‌خواهیم که به تکلیف توجه پیدا بکنه و ملتفت به تکلیف باشه. پس میتونیم بگیم مکلفی که در اینجا شیخ فرموده ان مکلف واقعی است، یعنی هر انسانی که جامع شرایط عامه تکلیف بود، شرط تعلق تکلیف در او حاصل بود، چون بعض از شرایط شرایط تعلق تکلیفه، بعض از شرایط شرایط تنجز تکلیفه. اون مکلفی که شرایط تعلق تکلیف در او جمع بود، اگر ملتفت به حکم شرعی شد، اگر متوجه به حکم شرعی شد، یعنی تکلیف خاص نسبت به او، تنجز پیدا بکنه، این ممکن است نسبت به حکم شک پیدا بکنه، ممکن است نسبت به حکم ظن پیدا بکنه و ممکن است نسبت به حکم قطع پیدا بکنه. پس یا شاک است یا ظان است یا قاطع. و به عبارت دیگر، شخصی که شرایط تعلق تکلیف به او متوجه شده است یا نسبت به حکم شرعی جاهل است و یا نسبت به حکم شرعی عالم. اگر جاهل بود، به این معنا که واقع برای او به طور کلی پوشیده بود، خب کسی که جاهل نسبت به واقع شد، می شود شارع مقدس اسلام در مقام عمل برای او وظیفه ای را بیان کرده باشد، بگد ولو تو متحیری، ولو واقع از دست تو گرفته شده است، اما اگر تو عالم بودی چه می کردی؟ الان هم که جاهل هستی فرض کن عالمی. حالا یا استصحاب جاری می کنه، یا براءت جاری می کند، یا احتیاط و یا تخییر. اما اگر واقع را دید، گاهیست واقع را بالوجدان مشاهده می کنه که به این میگیم قاطع، و گاهی واقع را بالوجدان مشاهده نمی کند، اما شارع مقدس آمده است، فرموده است این را هم که 70% شما را به واقع می رساند، من به جای 100% از شما می پذیرم که ظن نسبت به حکم شرعی ولو زن کشف تمام جهت از واقع نمی کنه. کشف 70% است، اما کشف 70% را وقتی شارع مقدس اسلام امضا کرد، شارع تأیید کرد، این هم به منزله علم است. پس شخص مکلف یا نسبت به واقع جاهل است یا نسبت به واقع عالم است حقیقتاً، یا نسبت به واقع عالم است تعبدن و شرعاً. و لذا میگن یا برای او شک حاصل میشه، یا برای او ظن حاصل میشه، و یا برای او قطع حاصل میشه. اگر نسبت به حکم شرعی شک پیدا کرد، به این معنا که واقع به طور کلی درش به روی این آدم بسته شده است، این از 4 حال خارج نیست. کسی که نسبت به واقع شک داره، گاهیست این واقع حالت سابقه ملحوظه اندشار داره، سابقا این آدم باور داشت، الان دچار شکه، الان متحیر شده است، و شارع مقدس گفته است حالت سابقه را شما ملاحظه کن. حالت سابقه را اینجا هم که متحیر هستی بیار. اگر مشکوک ما حالت سابقه داشت و حالت سابق هم ملحوظ بود، یعنی شارع اون حالت سابق را معتبر دانست. اینجا جای استصحابه. شما اول صبح یقین به وضو داشتید و چون یقین داشتید ترتیب اثر می دادید. الان که ظهر هست شما شک دارید آیا وضوتون باقیست یا باقی نیست. شارع مقدس میگه شما که اول صبح وضو داشتی، این وضوی اول صبح را در زمان شک هم من معتبر میدانم و ملاحظه میکنم. پس اگر مشکوک ما حالت سابقه داشت و حالت سابقه هم ملحوظ بود عند الشارع، اینجا جای استصحابه. حالا چه شک، شک که در اصل تکلیف باشه، چه شک، شک که در مکلف و به باشد، چه احتیاط ممکن باشد، چه احتیاط ممکن نباشه. اما اگر حالت سابقه ملحوظ نداشته باشد شک ما، یا اصلا حالت سابقه نداشته، من الان اول کار دچار شک شده ام، یا اگر حالت سابقه هم داشته است، این حالت سابق را شرع معتبر ندانسته و ملاحظه نکرده. اگر مشکوک ما حالت سابقه ملحوظ نداشته باشد، از سه حال خارج نیست: یا در اصل تکلیف من شک دارم که آیا فلان تکلیف متوجه من شده است یا نشده، اگر حالت سابقه نداشت و شک، شک که در اصل تکلیف بود، اینجا جای براءت است. شارع مقدس گفته هر کجا شما شک که در تکلیف کردید، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا برای شما بیان نکرده ایم شما در وسعت هستی، شما ترتیب اثر نده. عقلم به ما میگوید عقاب بلا بیان قبیح است. من شک دارم آیا تکلیف متوجه من شده است یا نه، شارع هم این تکلیف را برای من بیان نکرده، چون من مجتهدم، رفتم بررسی کردم، تحقیق کردم، موارد بیان را دیدم و در خصوص این حکم بیانی از طرف شارع به من نرسیده. نمیدانم آیا شرب توتون حرام است یا حلال. به روایات مراجعه کردم، فتاوای علما رو هم دیدم، روایتی که بگوید شرب توتون حلال است یا حرام به من نرسیده است. عقل میگرد عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه. پس اگر حالت سابقه ملحوظ نداشته باشد و در اصل تکلیف شک داشته باشیم، اینجا جای براءت است. اما اگر شک ما در مکلف و بهه، میدانم تکلیفی متوجه من شده است، اما نمیدانم واجب من این لنگه است یا این لنگه، جوری هم هست که جمع بین این دو ممکن نیست، یکی از این دو را می بایست انجام بدهم، شارع مقدس اسلام در هر ظهری از من یک نماز بیشتر نخواسته، دو نماز نخواسته، اما ظهر جمعه نمیدانم واجبی که متوجه من هست نماز جمعه هست یا نماز ظهر. اینجا احتیاط در جمع نیست، یک واجب بیشتر از من نخواسته. اینجا عقل و شرع میگویند شما مخیری. دلیلی گفته است ظهر واجبه، دلیلی هم گفته است جمعه واجبه. شما به هر کدام که عمل کردید به دلیل عمل کردید، هیچ کدام از این دو دلیل هم بر دلیل دیگر ترجیحی ندارد. فرض این است که از نظر مصالح هم هر مقدار مصلحتی که در نماز ظهر هست در نماز جمعه هم هست.
خب وقتی دو تا واجب دوش به دوش هم باشن و هیچ کدام اکثر و مصلحتن از دیگری نباشد، دو دلیل معتبر، یکی گفته است این واجبه یکی گفته است این واجب، عقل و شرع میگویند شما مخیری، خواستید این واجب رو انجام بدید خواستید اون واجب رو انجام بدید. و اگر شک شک که در مکلف و بهه، اما احتیاط کردن هم ممکنه. بنده میدانم در نماز ظهر بر من تسبیحات اربعه واجبه، میدانم در نماز مغرب و عشا تسبیحات اربعه واجبه، اما نمیدانم یک مرتبه واجب است یا سه مرتبه. میشود احتیاط بکنم، اگر سه مرتبه را آوردم یک مرتبه را هم آوردم، چون یک مرتبه به شرط لا نیست، نگفته از یک بار بیار و دوبار را نیار، گفته از اگر یک بار را آوردی ولو بعدش چیز دیگری هم آورده باشی واجبت را آوردی. خب ستا را هم که آوردی واجب خودت را آوردی. پس اینجا ما شک که در مکلف و به داریم، ولی نمیدانیم ذمه ما با یک مرتبه تسبیحات اربعه فارغ می شود یا با سه مرتبه. عقل می گوید اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواهد. شما ذمتون به تسبیحات اربعه قطعا مشغول شده، اما اگر یک مرتبه را آوردید شک دارید ذمتون فارغ شده است یا نه، ولی سه مرتبه را که آوردید یقین دارید ذمه شما فارغ شده است. اشتغال یقینی مقتضی عرشبت که فراغ یقینی و براءت یقینی است. پس بنابراین وقتی ما نسبت به حکم شرعی عرشبت توجه کردیم و نسبت به او شک حاصل کردیم، بعض از جاها جای استصحاب، بعض از جاها جای براءت، بعض از جاها جای تخییر، بعض از جاها جای اشتغال و احتیاط. گرچه در این مواردی که ما براءتی میشیم یا تخییری میشیم یا استصحابی میشیم، همه اصولیین با ما همراه نیستند. اگر چیزی حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقش هم ملحوظ باشد، بعض از جاها را اصولیین میگن جای استصحاب نیست. مثلا اگر شک شک که در مقتضی بود، شما نمیدونید آیا مقتضی بقا موجود هست یا نه، چراغی یک ساعت قبل اینجا روشن بوده، اگر این چراغ یک لیتر نفت داشته الان قطعا خاموشه، اگر دو لیتر نفت داشته و بادی هم نیامده است الان روشنه. پس شما در اقتضای نفتی که داخل چراغ بوده است شک دارید. آیا نفت داخل چراغ مقتضی دو ساعت سوختن دو لیتر بوده یا مقتضی یک ساعت سوختن یک لیتر بوده؟ اینجا گفتن جای استصحاب نیست. کجا جای استصحابه؟ جای استصحاب جاییست که مقتضی بقا موجود باشه، ما شک در رافع داشته باشیم. میدانم چراغ دو لیتر نفت داره و میدانم این چراغ استعداد دارد دو ساعت بسوزه، اما شک دارم آیا بادی آمده است این چراغ را خاموش بکند یا نه. اینجا جای استصحابه، اما اگر شک در مقتضی کردیم جای استصحاب نیست. پس کسی که شک در حکم شرعی پیدا کرد، یا باید استصحاب جاری کنه، یا باید براءت جاری کنه، یا باید احتیاط رو قائل بشه، یا باید قائل به تخییر باشه. این چند خط تا عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم ان المکلف، مکلف که مراد ما از مکلف اولا مکلف مجتهده، چون ما داریم وظیفه مجتهد را بیان میکنیم نه وظیفه مقلد. مجتهد است که شک در حکم شرعی پیدا میکنه و الا مقلد هیچ وقت شک در حکم پیدا نمیکنه. مجتهد است که به ادله مراجعه میکنه، وقتی دلیل نیافت نسبت به حکم خدا چه کار میکنه؟ شک میکنه. و گفتیم مراد از این ملتفت هم مکلف واقعی است، یعنی کسی که شرایط عامه تکلیف در او جمع باشه، یعنی مجتهد بالغ عاقل. این وقتی به حکم شرعی توجه کرد و التفات پیدا کرد، یا برای او شک حاصل میشه، یا برای او علم حاصل میشه، یا برای او زن حاصل میشه. ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی. البته بعضی ها هم گفته ان ممکن است مراد از مکلف مکلف عالم باشه، اما عالم بل اجمال، کسی که اجمالا میداند حکم شرعی داره، وقتی به ادله مراجعه کرد تفصیلا یا برای شک حاصل میشه، یا براش یقین حاصل میشه، یا براش زن حاصل میشه. پس میتوانیم بگیم مراد به ملتفت مکلف عالمه، اما عالم بل اجمال. این تفصیلا یا دوچار شک میشه، یا دوچار علم میشه، یا دوچار عرشبت که زن میشه. یا بگیم نه، مراد مکلف واقعی است. اما ان یحصل له شک، یا برای او شک حاصل می شود در حکم، یا برای او قطع حاصل می شود، و یا برای او زن حاصل می شود. فإن حصل له شک، اگر برای مکلف شک حاصل شد، یعنی واقعا نسبت به حکم شرعی جاهل شد، هیچ دلیلی از شرع برای این حکم پیدا نکرد، کسی که جاهل به حکم شرعی بود، فالمرجع فیه، اونی که باید بهش رجوع بکنه مجتهد جاهل به حکم واقعی، مجتهد متحیر در حکم واقعی، اونی که باید بهش مراجعه کند هیل قواعد، اون اصولی است که اون اصول را شرع امضا کرده. قواعد شرعیه یعنی اصول شرعیه. از ثابتت لشاک، که این اصول برای آدم جاهل ثابت شده، برای آدم جاهل شارع قرار داده، اما برای این آدم در مقام عمل قرار داده، شارع نیامده جهلش را تبدیل به علم بکنه. میگه تو ولو جاهلی، اما در مقام عمل متحیر نمان، ولو در مقام فکر متحیری، نمیدانی تکلیف واقعی چیست، اما در مقام عمل متحیر نباش. پس رفع تحیر کرده است در مقام عمل، و لذا به اینها میگیم اصول عملیه، که فرق بین اصول عملیه و ادله فقهیه اینه که ادله فقهیه میگن حکم واقعی اینه، تو علم داری، تو یقین داری، ظنت به منزله علمه، اما این اصول اصول عملیه است، میگن تو جاهلی، تو شاکی، در عینی که شاکی من شاک بودن تو را حفظ کردم، اما در مقام عمل یا این اصل را جاری کن، یا این اصل را، یا این اصل را. ولذا به این اصول گفته می شود اصول عملیه، و تسمى بالاصول العملیه، به این اصول اصول عملیه گفته می شود. و هی منحصرتون فی اربعه، این اصول عملیه منحصر است در چهار اصل. البته انحصار هم انحصار عقلی است. انحصار عقلی اون است که دائر بین اثبات و نفی باشه. ما الان اثبات میکنیم که منحصر در این چارده هست. البته اصول دیگری هم داریم، قاعده طهارت داریم، اصالت و طهارت داریم، اصول لفظیه داریم، ولی اونها هم یا به براءت برگشت میکنه یا به استصحاب برگشت میکنه و اصول لفظیه هم به ادله ظنیه برگشت میکنه و الا اون اصولی که در مقام ظاهر ما را از تحیر بیرون میآورند از این چهار اصل خارج نیست. لأن الشک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه، یا مشکوک ما حالت سابقه اش ملحوظه. پس ببینید چند تا شرط دارد مشکوک ما؟ دو شرط. شرط اول این که حالت سابقه داشته باشه، شرط دوم این که این حالت سابقه را هم شارع معتبر دانسته باشه، لحاظ کرده باشه. اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه، یا حالت سابقه ملحوظ است، یعنی شارع او را لحاظ کرده، شارع او را معتبر دانسته، ام لا، و یا این که حالت سابقه ملحوظ نداره. حالت سابقه ملحوظ نداشتن ممکن است از باب سالب به انتفاع موضوع باشه، اصلا حالت سابقه نداره، یا حالت سابقه دارد اما شارع اون حالت سابقه را لحاظ نکرده. شما که در اصل تکلیف شک میکنید حالت سابقه دارید، اما شارع این حالت سابقه را ملاحظه نکرده. قبل از آنی که شما مکلف بشید، ذمه شما به چیزی مشغول بود یا مشغول نبود؟ مشغول نبود. الان هم که شک دارید ذمه مشغول نیست، میتونید اون عدم را که حالت سابقه هست اینجا هم بیارید، بگید بنده قبل از بلوغ تکلیف نداشتم، اون عدم را اینجا هم استصحاب میکنیم. اینجا شارع عدم را لحاظ نکرده، گفته هر کجا شما شک در تکلیف کردی براءت جاری کن، نمیخواد اصل عدم جاری کنی. پس میشود حالت سابقه داشته باشد اما این حالت سابقه ملحوظ عند الشرع نباشد، شارع از راه براءت وارد شده باشد. پس یا حالت سابقه ملحوظ نداره، حالا که حالت سابقه ملحوظ نداشت، فاما ان یمکن الاحتیاط، یا در او احتیاط ممکنه. حالا میخواد شک که در تکلیف باشه، میخواد شک که در مکلف و به باشه، ام لا، یا احتیاط ممکن نیست. شد چند حالت علمای اعلام؟ چهار حالت. حالت سابقه ملحوظ، عرض شد که بدون حالت سابقه، با امکان احتیاط و بدون امکان احتیاط، و علل اول جایی که احتیاط ممکن هست، اما ان یکون الشک و فت تکلیف، یا در اصل تکلیف مجتهد دچار شک می شود، مثل این که شرب و توتون حرامون او لیسه به حرامه، او فل مکلف به، یا اصل تکلیف را می داند اما مکلف به را نمی داند. یک مرتبه تسبیحات اربعه هست یا سه مرتبه تسبیحات اربعه؟ فل اول اونجایی که حالت سابقه ملحوظ داشته باشد مجرى الاستصحاب، اینجا جای استصحابه. و ثانی اونجایی که حالت سابقه نداشته باشد و احتیاط هم ممکن نباشد، این بود دیگه، حالت سابقه ملحوظ ندارد ولا یمکن الاحتیاط، اینجا جای چیست؟ جای تخییره. و ثالث اونجایی که حالت سابقه ملحوظ ندارد و شک هم شک در مکلف و به هست، نش شک در عرشبت که، و نمیداند آیا تکلیفی متوجه این آدم شده است مثل شرب توتون یا نه، و ثالث و مجرا اصالت البراءه، جایی که امکان احتیاط باشد مجرا قاعدت الاحتیاط. دقت فرمودید. خب حالا این فل اول رو بعد میخونیم و به عبارت اخرى این تعبیری را که اول شیخ فرموده اند به تعریف ایشون و تعبیر ایشون اشکال شده، چون من عرض کردم اگر حالت سابقه ملحوظ داشته باشد ممکن است شک در اصل تکلیف باشه، ممکن است شک در مکلف و به باشه، ممکن است امکان احتیاط باشه، ممکن است امکان احتیاط نباشه، شک در مقتضی باشه، شک در رافع باشه و همینطور. بالاخره این اصول از نظر موارد با هم تداخل پیدا می کنن و به عبارت اخرى اشکو اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه یا حالت سابقه اش ملحوظ است اولا فل اولو مجرى الاستصحاب کم نه اینجا هم گفت دیگه و ثانی جایی که عرض می شود که حالت سابقه ملحوظ نداشته باشد اما ان یکون الشک فیه فی تکلیف اولا یا در اصل تکلیف شک داریم اینجا جای براءته، در حالی که اونجا براءت را اینجور معنا نکردن، گفتن جایی که امکان احتیاط نیست. فل اول مجرا اصالت البراءه و ثانی که امکان احتیاط هست اما ان یمکن الاحتیاط فی یا احتیاط در او ممکن است یا ممکن نیست. فل اول که امکان احتیاط باشد مجرا قاعدت الاحتیاط و ثانی که امکان احتیاط نباشد مجرا قاعدت تخییر. پس این فل اول و مجرا الاستصحاب تا اینجا این دیگه زائد هست، اون عبارتی را که عرشبت کتاب محشا به حاشیه مرحوم رحمت الله هم آورده و چاپ تبریز به این صورت، این تیکه فل اول و مجرا الاستصحاب تا اینجا که نمیشه نسخه بدل این زائد میشه. و ما ذکرناه و المختار در مجاری اصول، این که ما گفتیم اگر شک حالت سابقه داشته باشد جای استصحاب است، اگر شک شک در مکلف و به باشد جای احتیاط، اگر شک شک در اصل تکلیف باشد جای براءت، این مجاری اصول اربعه هست پیش ما. و الا بعض از اصولیگین خلاف کردن، گفتن اگر ما شک در تکلیف هم داشته باشیم اما شبهه شبهه تحریمیه باشد، در شبهه تحریمیه ولو شک در اصل تکلیف هم باشد باید احتیاط بکنیم، جای براءت نیست. اما این که ما مطلقا چه شبهه تحریمیه چه شبهه وجوبیه گفتیم اگر شک شک که در اصل تکلیف باشد جای براءت است، این چیزی است که ما شیخ به او فتوا میدیم. و ما ذکرناه و المختار، اون چرا که ما در مجاری اصول ذکر کردیم مختار پیش ماست و فتوای ماست و نظر ماست در مجاری اصول اربعه، نه این که نظر همه اصولیین باشه. چرا؟ وقد وقع الخلاف و فیها، بین اصولیین در مجاری اصول اختلاف واقع شده است. اگر شک در مقتضی باشد خیلی ها استصحاب رو جاری نمی دانند، اگر شک در اصل تکلیف باشد و شبهه شبهه تحریمیه باشد خیلی از اصولیگین براعتی نیستند. این مختار مای شیخه. و تمام الکلام فی کل واحدن، و بحث در هر کدام از این استصحاب و براعت و اشتغال و تخییر عرشبت که جای خودش میاد. از اون طرف این که برای مکلف گفتیم یا شک حاصل میشه یا زن حاصل میشه یا یقین حاصل میشه، فالکلام یقع فی مقاصد الثلاثه، ما در سه مقصد بحث می کنیم. یک مقصد جایی که برای مکلف بعد از التفات چی حاصل بشه؟ قد حاصل بشه. یکی جایی که برای مکلف زن حاصل بشه. یکی جایی که مکلف دچار شک و تحیر باشه. فالکلام، کلام و کتاب ما یقع و فی مقاصد ثلاثه، در سه مقصد بحث می کنیم. الاول و فلقت و ثانی فزن و ثالث فالاصول العملیه، در اصول عملیه ای که المذکوره الان برای شما اینجا ذکر کردیم، استصحاب و براءت و اشتغال و تخییر. اون اصول عملیه ای که التی، اون اصول عملیه المرجع، اون مرجع مجتهد است عند شک. مجتهد وقتی دچار شک که در حکم شرعی شد، یا استصحاب رو قائل میشه یا براءت را و یا اون دو اصل دیگر را. پس مقصد اول در چیست علمای اعلام؟ مقصد اول در قطعه. جای بحث نیست که متابعت کردن از قطع چیه؟ واجبه. چون حجیت هر چیزی به واسطه این است که برای ما قطع می آورد. اگر چیزی حجت شد و بر من واجب شد از او تبعیت بکنم، برای این است که حجت واسطه اثبات قطعه، قطع برای ما میاره. پس قهرن وقتی خود قطع سراغ ما آمد، دیگه در این که باید از قطع متابعت کرد شکی هست یا شکی نیست. بنده یقین دارم، قطع دارم که شارع مقدس گفته است الخمر حرام. الان هم علم به خمریت دارم، دیگه اینجا میتونم شک در حکم بکنم، دارم واقع را میبینم. حالا چقدر نسبت به حکم، چقدر نسبت به موضوع؟ ممکن است نسبت به حکم بنده قطع حاصل بکنم. کتابها رو دیدم، بعضی گفتن شراب حرامه، بعضی گفتن شراب مکروهه، ولی برای من یقین حاصل شد که شراب حرام است. من علم به حرمت دارم، وقتی علم به حرمت دارم میگم هازا حرامون و کل حرامن عرشبت که یحرم و زده و یحرم و ترک عرشبت که اتیانو، اینها را میگم دیگه. پس در این که باید از خود قطع متابعت کرد شکی نیست. حتی اگر شارع بخواد بیاد بگرد به قطعت عمل نکن، همچه چیزی را شارع نمیتوند بگرد، برای این که من مکلف دچار تناقض میشم. از اون طرف یقین دارم شارع گفته از خمر حرامه، بعد اگر شارع بیاد بگرد به این قطعت عمل نکن، یعنی شارع گفته از این خمر نیست. پس باید در نظر من هم شارع بگوید هازا خمرون و هم بگوید هازا لیس به خمرن، هم بگوید هازا حرامون هم بگوید هازا لیس به حرامن. نمیتواند شارع من را از متابعت قطع منع کند و از اون طرف حتی نمیتوند بر من واجب کنه. نگفته من دارم واقع را میبینم. تحصیل حاصل هم میگن امریس غیر معقول. لا اشکال فی وجوب متابعت القد، در این که باید از قد پیروی کرد شبهه‌ای نیست. ول عمل علی، باید بر طبق قد عمل کرد، البته تا وقتی که آدم قاطع. و الا اگر بنده دیروز قاطع بودم اما امروز شاک هستم، دیگه نه. تا وقتی صفت قطع موجود هست باید من بر طبق قطع خودم عمل کنم. چرا؟ لأنهو به نفسه، برای این که قطع بدون کمک، بدون دلیل، بدون صغرا و کبرا، بدون برهان، به نفسه طریق به واقعه. دارد واقع را به من نشان می دهد. لأن القطع به نفسه، قطع به خودی خود بدون جعل شارع، طریق الالواقع، واقع را به من نشون میده. ولیست طریقیته قابلتن لجعل شارع، طریقیت قطع قابل این نیست که شارع جعل بکنه، نه اثباتن نه نفیان. نه شارع میتوند بگه بر طبق قطع عمل کن، واجب است بر تو عمل کردن، و نمیتواند بگوید عمل نکن. اگر بگوید واجب است بر تو عمل کردن، این تحصیل حاصله، واجب کرده از چیزی را که خود به خود حاصل هست، و تحصیل حاصل و امر به امر حاصل از شارع حکیم محاله. اگر بگوید بر طبق قطعت عمل نکن، این سر از تناقض بیرون می آورد. من که یقین دارم، یقین دارم شارع گفته است این حرامه، حالا که شارع بگرد این علمت را که انلم یکن بگیر و این رو شراب ندان، پس باید بگم شارع گفته از هازا خمرون و هازا لیس به خمر، یا هازا حرامون و هازا لیس به حرام، و جمع بین مناقضین از شارع حکیم محاله. و من هنا یعلم، وقتی طریقیت قطع ذاتی بود، به جعل جائل نبود، شارع مقدس چیزی که قابل جعل است جعلش میکنه. چیشی قابل جعله؟ اونی که قابل رفع هم باشد، اما چیزی که قابل رفع نیست قابل جعل هم نیست. و من هنا یعلم، از اینجا که قطعیت و طریق ذاتی است نه جعلی، دانسته میشود ان اطلاق الحجت علیه لیس که اطلاق الحجت علی الامارات المعتبرت شرعن. اگر میگوییم القطع و حجتون، القطع و حجتون غیر از ازن و حجتونه. ازن و حجتون میگیم شارع زن را معتبر دانسته. چون شارع معتبر دانسته، من علم به گفته شارع پیدا میکنم، پس علم به حجت بودن زن پیدا میکنم. چون ادله خاصه علمی هستند، گرچه خود اون چیزی را که دلیل برش قائم شده است امر ظنی باشد. چون ما گفتیم قطعیت و طریق لا ینافی ظنیت الحکم، بنده الان نسبت به این حکم ظن دارم، اما یقین دارم هر چیزی را که ظن معتبر برش پیدا کردم شارع او را امضا کرده. پس اونجا چون شارع گفته است از ظن و حجتون، من علم پیدا می کنم که این گفته شارع است، میگیم از ظن و حجه. اما در باب قطع که اینطور نیست، قطع بدون این که شارع بگوید من دارم واقع رو میبینم. پس اگر حجت هم برش گفتیم، از باب اطلاق اسم سبب روی مسببه، برای این که حجت سبب تحصیل علمه. حالا چیزی که سبب علم هست، ما اسمش را روی خود علم گذاشتیم، اسم سبب را گذاشتیم روی مسبب. اگر ما به قطع گفتیم حجت، چون که حجت سبب تحصیل علمه و علم مسبب از حجته، به این جهت لفظ اسم سبب را روی چی گذاشتیم؟ روی مسبب گذاشتیم. و من هنا یعلم ان اطلاق الحجه، اطلاق لفظ حجت بر قطع، لیس که اطلاق الحجه علی الامارات المعتبرت شرعن مثل زن و امثال زن. لان الحجه، برای این که حجت در اصطلاح اهل اصول، عبارتون عن الوسط، عبارت است از اون حد وسطی که موجب می شود اکبر را برای اصغر اثبات کنیم. میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این حد متوسط که کل متغیر حادث باشد، سبب می شود که حادث را که اکبر هست حمل کنیم بر عالمی که اصغر هست. اونی که باعث این حم شده است و باعث این علم شده است، این کبرای کلی است که کل عالمین از کل متغیرن حادث. حالا حجت به همچه چیزی گفته می شود؟ حجت عبارت است از حد وسط، از اون کبرایی که بهی یحتج، به اون کبرا احتجاج می شود، علی ثبوت الاکبر، بر ثبوت متغیر که حادث که محمول کبرا هست و بهش اکبر میگیم، علی ثبوت الاکبر للاصغر که موضوع صغرا باشه، میگیم العالم متغیر، العالم که موضوع صغراست بهش میگیم اصغر، و کل متغیرن حادث، و حادثی که عرض شود که محمول کبرا هست بهش میگیم اکبر. این کبرا آمده است باعث شده که اکبر که حادث باشد حمل بشود بر اصغر که عالم باشد. چون باعث ثبوت اکبر للاصغر است و یسیر و واسطتن للقطع به ثبوت حیله، کبرا واسطه این است که ما یقین حاصل بکنیم به ثبوت الاکبر للاصغر. ثبوتهی این هی به اکبر برمیگرده، لهو این هو به اصغر برمیگرده، به ثبوت الاکبره للاصغر یا به ثبوت المحموله للموضوع، که تغییر لاثبات حدوث العالم. اما در باب قدر که اینطور نیست، خود قدر هست دیگه. پس ما چون اسم سبب را که حجت باشه روی مسبب گذاشتیم، ولذا از قدر تعبیر به حجت میکنیم، و الا این مسامه هست، اصلا تعبیر حجت بر او مسامه هست. و صلی الله علی محمد.